سیمایی کسی که شما استغفار می کردند، سیمایی حکیم، سیمایی قاضی، سیمایی عدیب نجور دیدند. هر یک از بزرگان دین را که ما در نظر بگیریم، هر یک از اینها را در نظر بگیریم، سیما کن چهره کن خیر از اونیست که هم نبودن. یه چیزی که مخصوص ما ایرانی هاست من عرض میکنم، امام زین العابدین بیمار، شما در غیر زبان فارسی در جایی دیگر این کلمه بیمار رو دنبال اسم امام زین العابدین نمیبینید، مثلا در زبان عربی. ایشان القاب زیادی دارن، از سجاد یکی از القابشون است، زستفنات یکی از القابشون است. شما ببینید یک کتاب در دنیا پیدا میکنید یه لقبی به زبان عربی به امام داده باشن که مفهوم بیمار را برساند. من نمیدونم چطور شده که ما فارسی زبان ها این لقب را به امام دادیم که امام زین العابدین بیمار. البته علتش هم معلومه، امام زین العابدین تنها در ایام حادثه عاشورا ایشان بگم من الاتفاق بگم تقدیر الهی بود برای این که باید این امام زنده بماند و نسل امام حسین عظیم طریق محفوظ بماند در ایام عاشورا، ایشان بیمار بود و همون بیماری ایام عاشورا سبب نجات ایشانم شد. چند بار تصمیم گرفتن امام را بکشن، چون بیماری ایشانم در اون وقت شدید بود، گفتن انه لما به، یعنی این که داره میمیرد چرا دیگه بکشیده. کی هست در دنیا که در عمرش بیمار نشه؟ هر کسی در عمرش خب یک بار بیمار میشه، دو بار بیمار دیگه. در غیر این چند روز شما ببینید یک جالب سنت امام زین العابدین همیشه بیمار بود، ولی ما امام زین العابدین را یه آدم بیمار مریض رنگ زرد تب لازمی که همیشه اعصاب دستش است و کمر خم در راه میرود به آن، اون وقت میگیم امام چهارم امام هست. همین کار سبب شده که بسیاری از اشخاص همین دروغ همین تحریف سبب شده است که بسیاری از اشخاص آه بکشن، ناله بکنن، خودشون به موش مردگی بزنن و مردم دیگر از اونها احترام بکنن، بگن ببین آقا را ببین دوست امام زین العابدین بیمار. این تحریف است، این تحریف است. امام زین العابدین با امام حسین هیچ فرق نداشته است، با امام باقر از نظر مزاج دنیا هیچ فرق نداشت. 40 سال امام بعد از کربلا زنده بود، سالم بود، ثابت بود که همه با امام صادق فرق نداشته. چرا ما بگیم امام زین العابدین بیمار؟ خدا رحمت کند مرحوم آیتی رضوان الله علیه، یک گوهر گرانبهایی بود از دست ما رفت. این مرد بزرگ در 5-6 سال پیش در انجمن ماهانه دینی که جلسه بود، یک جلسه راجع به راه رسم تبلیغ بحث کرد که چاپ شده در کتاب گفتار ما، در جلد دوم گفتار ما چاپ شده. در اونجا ایشان همین موضوع را جزء مسائل سه دفعه تعریف کرد، البته مختصر تعریف کرد را شد. گفت همین سحر که ما به امام زین العابدین این لذت بیماری میدیم، یه لقب به امام دادیم که هر کسی به سر خیال میکنه امام یه مرد دیگه در تمام عمر بیمار. بعد یک قضیه جالبی نارجد، گفت که همین چندی پیش یکی از مجلات رو میخوندم که در این مجلات یک نویسنده مقاله از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود. اینجور انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و متصدیان امور یا افراد بی ارزه‌ای هستند یا افراد ناپاکی، یا ارزه دارند و ناپاکند ناپاکند و بیارزه. بعد اینجور نبسید این عبارت کنیسان نقل کردن. نبسید این اغلب متصدیان امور یا شمران یا امام زین العابدین بیمار. و حال اون که ما نیازمندیم به افرادی که حضرت عباس باشند، هم پاک باشند و هم کاربر، یعنی بعضی، یعنی شمر کاربر بود ولی ناپاک. امام زین العابدین بیمار آدم پاکی بود و متاسفانه کاربر نبود، عرضه و لیاقتی نداشت. حضرت عباس خوب بود که هم پاک بود و هم کاربر. آدمی که از امام خودش، از همون آدم بپرسی آقا اماماتی میاد بشمار، میگه امام چهارم من امام زین العابدین بیمار. یا آدمی که اعتقادت علیاذ بالله در باره او این است که او یک آدم پاکی بود ولی کاربر نبود، و حضرت عباس که مأمون بود امام نبود از او بالاتر بود چون هم پاک بود و هم کاربر، پس چه امامی، پس چه پیشوایی؟ ببینید شما همین یک جرایان کوچک چقدر انحراف به وجود می آورد. باور کنید شما که این یک علتی همینجوری که در میان ما امتیازن چیز ما ایرانی ها اینجور از در غیر ایرانی ها شاید نباشد که ما یه مردم ضعیف پسندی هستیم، آه و ناله کردن در میان ما سرقفلی دارد. هر که میخواد بگه من آدم خوبی هستم، خودش شل میکند، زل میکند، آه میکشد، ناله میکند. این معلول همین غرور است که ما به امام زین العابدین نسبت بدیم، به انسان به امام زین العابدین بیمار میکنیم. خب این رسان که آه درست امام زین العابدین بیمار. مرحوم شمس سمت واعظ تهرانی معروف در مسجد غزیه را گفته بود، گفته بود در مسجد سری ما را دعوت کردن در یک جا. امام به خیال اینکه خب این مهمانی معمولی شخصی بگیم، نه جمعیت خیلی زیاده. کفر آمد کتر که آوردن، بعد دیدیم در جلو هر یک از ما یک بشقاب آوردن گذاشتن. من هر که نگاه کردم اول نفهمیدم چی، چون اینقدر تیره بود که از ما تیره تر. دست گذاشتم دیدم هر جس دست میگذارم از تو بشقاب میخواد بیاد بیرون، اینقدر سفت محترمم هست. منتظر چیزی دیگه بیارم، دیدم نه جمعیت شروع کردن، از همین ها استفاده کردن. صاحب خونه رو صدا کردم گفتم آقا بیا. آمد گفتن اینه چیه که به حلق خلق الله داری میکنی؟ اینه چیه؟ گفتن آقا شما مجی عرفا میزنی؟ شما مجی عرفا میزنی؟ شما دی عرفا قدی ازش تو؟ گفتن چطور؟ گفت این آسه امام زین العابدین بیمار است. گفتن اگر راست بیدی که آسه امام زین العابدین بیمار است، پس بیماری ایسان در همه عمر همیشه از همین آسه بوده توی خورده. این آس که چهره های پاک و نورانی را مسلح کرده است و مسلحی. آقا امام در این چند شب شریفی کسانی که بودند، اصل امامت به معنی نمونه بودن است، به معنی فرمشق بودن است. یعنی فلسفه وجود امام این است یک انسان مافوق باشد، یک انسان ما فوق انسان ها باشد، همینطوری که پیغمبران بشر و مثل کن موها ایلن بودن. کم مردم از این مثل های اعلا پیروی بکنند، تبعیت بکنند. اما وقتی که چهره این شخصیت ها اینقدر مسلح شد، خراب شد، سیماشون تغییر کرد، اینها دیگه قابل پیروی و لایق پیروی نیستند، نمیشود از اینها پیروی کرد. یعنی پیروی از این شخصیت های خیالی به جای این که به نفع باشد نتیجه معکوس میبخشد. خوب پس خطر تحریف ها را اجمالا دانستیم که خطر تحریف چقدر زیاد است. واقعا خونسا میکند، واقعا تحریف ضربت غیر مستقیم است، واقعا تحریف خنجر از پشت زدن است، مثل دیگه من عرض کردم اشاره کردم، یهودی ها، این نسل یهودی ها قهرمان تحریف هم در جهان. هیچ کس به اندازه اینها در تاریخ جهان تحریف نکرده است و به همین دلیل هیچ کس به اندازه اینها به بشریت ضربه نزده است، حقایق رو قلب نکرده است، بدعتها ایجاد نکرده است. اینها بودند که در هر دین و مذهبی افکار مزخرف خودشون را به نام اولیاء همون دین و همون مذهب پخش می‌کردن. خب این هم یه مطلب که من به طور اجمال اشاره کردم. حالا اما وظیفه، اما رسالت، بدانید که وظیفه سنگینی داریم، مخصوصا در این است دیگه آقا با حادثه تحریف شدن نمی شود به مردم خدمت کرد. در گذشته نمی شد، حالا در گذشته اگر فایده ای نداشت ضررش هم بود، ولی حالا ضررش خیلی زیاد. ما و شما باید توجه داشته باشیم که بزرگترین وظیفه ای که ما داریم این است ببینیم چه تحریف هایی در تاریخ ما شده است، چه تحریف هایی در نقاشی شخصیت های بزرگان ما شده است، چه تحریف هایی در قرآن ما شده است. اما تحریف قرآن تحریف لفظی، یعنی در قرآن یک کلمه نه کم شده نه زیاد. چون شبهایی پیش عرض کردم تحریف معنوی به اندازه تحریف لفظی خطرناک است، یعنی که یعنی تفسیر غلط، توجیه غلط در قرآن کوچکترین تحریف لفظی یک صورت نگرفت، نه یک واب کم شده است نه یک واب زیاد شده است. اما چقدر ما همیشه تحریف معنوی میکنیم، یعنی آیات قرآن را غلطی تفسیر میکنیم، غلطی توجیه میکنیم. همین هم نباید باشد. تاریخ های ما اون تاریخ هایی که باید برای ما درس آموزنده باشد و درس های آموزنده سند اخلاقی ما، سند تربیت اجتماعی ما، مثل حادثه تاریخی عاشورا. ببینیم چه تعریفاتی شده است، باید با این تعریفات مبارزه بکنیم. حالا وظایفی که علمای امت دارن چیست؟ وظایفی که عامه مردم دارن، توده مردم دارن چیست؟ واجب علمای امت یه سخن کلی باید عرض کنم. با اون سخن کلی این است، عالم نقطه انحرافش در اینجاست. عالم همیشه خودش را در مقابل مردم میبیند با یک سلسله نقاط ضعف، با یک سلسله عیبها. نقاط ضعف روحی، اخلاقی، اجتماعی یک نوع بیماری در افراد، با بیماری های جسمانی این تفاوت را دارد که بیماری جسمی این جور است خود بیمار معمولا غالبا بیماری خودش احساس میکند و خودش دنبال معالجه است، ولی در بیماری های روحی که کار رو مشکل میکند این است بیمار است، ولی خودش نمیفهمد که بیمار است، بلکه برعکس اون بیماری را به عنوان سلامت میپذیرد، علاقه دارد به بیماری خودش، علاقه دارد. نقاط ضعف روحی که در افراد هست همچنین که افراد نقاط ضعف خودشون را به عنوان نقطه ضعف بشناسند و به عنوان نقطه ضعف قبول بکنند، بلکه نقاط ضعف را نقطه قوت در خودشون می دانند. ولی این عالم است که می فهمد نقاط ضعف اجتماعی چیست. حالا
عالم که در مقابل نقاط ضعف اجتماع قرار میگیرد دو حالت دارد. سر دراهی اینجا دو حالت دارد، گاهی با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند، این میگن مصلح. مصلح یعنی کسی که با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند. قهران مردم هم غالبا ازش خوششون نمیاد،